أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا و ما یزیدهم الا نفورا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، انشاءالله توفیقی است که مجدد ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اسراء رو از این نوبت و در این بیت و انجمن ادامه دهیم و همان گونه که نوعاً عزیزان استحضار دارند توفیقی بوده است تا الان تا پایان آیه 39 مباحث این سوره شریفه رو بازگو کردیم و امشب آیه 40 رو در سرآغاز این مباحث مطرح خواهیم کرد. حاضر همیت است که گفته شود در مجموعه مطالبی که در نوبت پیشین و نوبتهای قبل مطرح کردیم، حداقل 10 جلسه از گفتار پیشین مطالب بود که تحت عنوان حکمت‌های قرآن مطرح شد. یه مجموعه از موضوعات و مباحثی که بعد عملی در زندگی مسلمانان و مخاطبان قرآن دارد، یه اصول مشترکی که میان همه ادیان الهی نوعاً محترم شمارده شده است و تذکر جدی به آن داده شد که دیشب توضیحات آن رو در قالب ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه و این آیه بازگو کردیم که خدا فرمود اون چه تا الان به تو گفتیم یا رسول الله گوشه‌ای و شمه‌ای از حکمت‌هایی بود که بر تو وحی شده است. بر تقدیر تا اینجا یه سری مواعظ و نکات اخلاقی سازنده زندگی پرور بود که گذشت و تمام شد. از این آنی که الان بازگو خواهد شد، یعنی آیه 40، حضرت باری تعالی سیر سخن و بحث رو عوض می کند. بر همون شیوه و رویه‌ای که استحضار دارید در قرآن وجود دارد که اصل تنوع از اساسی ترین اصولی است که در قرآن دیده می شود. تنوع مطالب قرآن، هیچ سوره قرآن رو نمی بینید که خداوند در یه موضوع مستقیم از اول تا آخر صلات بگوید، زکات بگوید، دنیا بگوید، آخرت. خیر، نوعاً می بینید حضرت حق سخن رو تنیده در تنیده مطرح می کند، از این سو به اون سو، از این دست و از اون باب به مطلب دیگر. الکلام یجر الکلام، سخنان الهی تنوع زیبایی رو دارد که موجب کاهش ملال در مخاطبان می شود، خاطری دلتنگ نمی شود، خسته نمی شود. خود تنوع مطلب در سخن یه متکلم، یه معلم، یه گوینده، یه مربی بسیار اصل مهمی است و این کاملا در قرآن وجود دارد. از اینجا می بینیم که بحث وارد یه مقوله اعتقادی می شود. فرمود افأصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکة اناثا. یکی از موضوعاتی که در قرآن همیشه در بحث توحید قابل توجه و تذکر بوده است، زدودن ذهنیت‌های غلط در مورد خداوند سبحان. به بیانی اگر اتهامی یا وهمی و یه مطلب ناسوابی در ذهن انسانها پیرامون حضرت حق بوده است، این از اصول اولیه قرآن است که این ناپسندی ها زدوده شود، اینها از ذهن بشر پاک شود، اونگاه حقایق توحیدی ناب جایگزین اون گردد. این یه اصلیست و از موضوعاتی که این چنین بوده است و پیرامون خداوند مطرح می شده از دیرباز و این قصه کهنی دارد و نمونه هایی از اون دو قرآن بازگو می کند، این بوده است که آدمیان بر اساس قیاس به نفس خیش یه نکته‌ای رو پیرامون خداوند به ذهنشون می آمد و این رو مطرح میکردن و بازگو میکردن. قالب‌های اون مختلف میشد اما مطلب یکی بود. اون بود که گمان میکردن که خب طبعاً بر اساس تکرار میکنم قیاس به نفس خودشون، گمان میکردن این ملک الهی با این گستردگی و وسعت، با این پهنایی که دارد، پایان اون چه میشود؟ بالاخره آیا خداوند در ادامه ملک و حکومت و حاکمیت خیش نیاز به مشاوری، معاونی، نزدیکی، یاری، خصیصی، بالاخره بگوییم ولیعهدی، آیا خداوند نیاز به این مقوله ها دارد یا ندارد؟ حضرت باری تعالی این به ذهن انسان ها می اومد و معتقد به این می شدند. بر اساس اون عدم تصحیح اعتقادات خودشون، یعنی بافتن و ساختن به ذهن یه انسان بر اساس قیاس، میگفتن پس ممکن است خداوند سبحان هم دارای کسی باشد که بخواهد ولیعهد او باشد. و چون سنت بشری این بود که فرزندان چنین جایگاهی رو احراز میکردن، بحث نسبت دادن فرزند به خداوند و اتخاذ ولد به تعبیر قرآنی اون مطرح میشد. این یه بود قضیه بود. و در کنار اون بالاخره حوائج انسانی نوعاً به گونه ایست که حاجت به تمایل ادامه نسل و استمرار وجود رو در قالب فرزند میبیند و این گمان هم در ذهنشون بود و این رو بیشتر تقویت میکرد و بر این راستا قدم میزدند و حرکت میکردند و این نسبت رو با خداوند میدادند که اتخذ الله ولدا، خدا دارای فرزند است. خب این مطلب عرض کردم در زمانهای مختلف شکلهای متفاوتی داشته است. اون که شما میبینید صریحاً قرآن گزارش میدهد در مورد یهودیان این مشکل رو دارند. به هر حال گروهی از یهودیان اینها گفتن که قالت الیهود، یهود گفتن که عزیر ابن الله، عزیر فرزند خداست، ابن الله است. حال چه معنایی دارد عزیر ابن الله است؟ اینها رو گاهی در مواردی که بحث ها ظریف‌تر به این مقوله پرداخته شده است اشاره کرده، این فقط در حد تذکار و تذکر. خب اینها میگفتن که بر تقدیر عزیر یه شخصیت استثنایی است، این حیثیت و کرامت رو به یهودیان برگردانده است. بعد از اینکه اینها آمدند و مجدد وارد مسجد الاقصا شدند، اینها اومدند و بازسازی هیکل سلیمان رو شروع کردند، اونی که عمدتاً از دست دادن ناموس است، شریعت است و تورات است. تورات ندارن، 70 سال اصالت در بابل، تمام نسخ تورات از بین رفته است و نابود شده است، آتش گرفته است و به دست دشمنان یهود از میان رفته. اما یه بزرگی پیدا شد، گفت یهودیان بیایید هر صبحگاه بنشینید تا من از ابتداء صفر پیدایش به تکوین تورات برای شما بگویم، لاویان بگویم، تسنیه بگویم، اعداد تا خروج، 5 سفر تورات رو من برای شما سطر به سطر بگم که اینها در سینه من نهفته است، بنویسید به توراتتون مجدد زنده شده. کیست این بزرگ؟ کسی نیست جز عزرا یا عزیر، یه شخصیت بزرگی که در شما رو مردان الهیست. خب این خدمتی که به یهود کرده است، شاید این از نظر تحلیلگران تاریخ موجب شد که یهود بگویند عزیر ابن الله است. هیچ کس لیاقت و ندارد که پدر عزیر باشد جز خدا. شرافتن و تشریفن عزیر رو به خداوند نسبت دادن. میبینید دقیقا گزارش قرآن، قالت النصارى، مسیحیان میگویند المسیح ابن الله، مسیح فرزند خداست. اینها قائل به آنن که مسیح این پسر خداست. شما الان متن فعلی انجیل و انجیلهای چهارگانه رو هم که نگاه میکنید، گاهی از عیسی تعبیر به پسر خدا میشود، گاهی تعبیر به خدا میشود. خدا چنین گفت، گاه پسر خدا چنین گفت. این دو تعبیر رو ما در مورد عیسی داریم و باز ریشه برمیگردد به اون که مسیحیان هنگامی که عیسی رو میبینن که از عذراء بتول، از باکرهی چون مریم بدون پدر به دنیا می آید، این خلجان ذهنی مسیحیان کار رو به اونجا کشید. شاید ابتداعا این چنین بود که به هر تقدیر عیسی رو به پدری نسبت دهند که پدر وجود و هستیست و خالق آفرینش و خداوند سبحان. اما بعد این دچار مسائل دیگری شد و پیچیدگی های کلامی و اعتقادی رو برای مسیحیان به میراث آورد، متاسفانه به دست تطاول روزگار و تحریف گران آیین مسیحیت که بسا دوستان مسیحیت هم نبودند که گزارش تاریخ این چنین نشان می‌دهد. کسانی مانند پولس حکیم که اینها اومدند و یه تحریف‌هایی رو در دامن مسیحیت ایجاد کردند که امروز متکلمان آگاه مسیحی بمانند در تحلیل این که یک به اضافه یک به اضافه یک چگونه می‌شود یک، در تحلیل این بمانند و پاسخی برای وحدت هم بخوان قائل به وحدت خداوند باشن، هم با مسئله تثلیث دست و پنجه نرم کنن. این یه گرفتاری است که عالمان آگاه مسیحی دارن و از پس اون بر نمیان که بتونن اینو جواب بدن. به هر حال ما این خاطره رو از مسیحیت داریم، از یهودیت داریم، هیچ اعتراضی هم نشده، قرآن گفته، اینها هم دیدند و شنیدند. اما اون که الان اینجا مد نظر است قسم سوم بود. قسم سوم نسبت دادن فرزند به خداوند، این زائیده تفکر پوچ و جاهلانه جاهلیت عرب است. در زمان نزول قرآن اینها معتقد بودند که خداوند سبحان دارای فرزند است. اما چه فرزندی، چگونه، چطور؟ من این قسمت رو هم اضافه کنم. ببینید عزیزان، بالاخره این رو آدمیان حس کردن. گاه دست ما نمیرسد به اون عرش نشینان و اوج نشینان. تو زندگی انسان ها گمان کردند اگر به یه مقام منیع بلندی بخواهند دست پیدا کنند و دست اونها نرسد به اون چه میکنند؟ یه کانالی میزنند، یه مسیری میزنند. درجه دو نشد، درجه سه، در راه دوست به هر حیله رهی باید کرد. به هر حال فکر میکنند که یه جوری خودشون رو برسانند به اون مقام منیع، به اون شخصیت بالا، منتها سلسله مراتب رعایت میکنند، یه جوری خودشون رو میرسانند. شاید یکی از زیربناهای جامعه عرب در اسناد تفکر باطل فرزند به خداوند این بود که اینها میخواستن به نوعی به خدا دست پیدا کنند و گمان میکردن که راه وصول و دست یافتن به خداوند نیست مگر فرزندان خدا. از طریق فرزندان الهی اگر ما بگوییم خدا فرزندی دارد، از طریق فرزند هر کسی بهتر میشه بهش نفوذ کرد. فرزندان یک کانالی هستند برای نفوذ و تأثیرگذاری در والدینشون، مخصوصا دختران. اون حالت عاطفی که بین پدر، مادر و دختر وجود دارد، اون گاهی که بالاخره تبسمی نمیدانم فرزند این چنونی، یه تأثیر اون، یه عشق اون، یه دلشادی اون، یه غمی بودن اون در وجود پسر آثاری رو، پدر آثاری رو دارد که این رو نمیتوان ندیده گرفت. اینها بر اساس این باور و گمان و زمینه غلط و توهم و اون قیاس به نفس برای خداوند دارای فرزند بودند و فرزندان خدا رو دختران خدا می دانستند و قائل بودند و جهلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، ملائکه بندگان خدا رو دختران خدا می دانستند. آیه شریف الان مورد این بحث و نظر است و این قضیه در اینجا مطرح میشه. خب حالا چه اون گروه چه این گروه؟ پاسخ قرآن در جواب این اتهام و زدودن این فکر غلط بسیار زیباست. یعنی میبینیم گاهی خدای سبحان از مقوله این وارد میشود که زیر و بن این فکر رو به طور کلی میزند، وقتی که فرمود خدای سبحان لیس کمثله شیء قل هو الله احد. وقتی وحدانیت خداوند مطرح شد و یکتایی حضرت باری تعالی، دیگه در به تمام این مطالب بسته می شود. ذات یکتا بی همتا، لم یتخذ ولدا، لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. این همان است که شما به زیبایی، به جامعیت در سوره مبارکه قل هو الله احد که همیشه عرض کردم شناسنامه خداوند است، بیوگرافی کامل خداوند، سوره مبارکه قل هو الله. شما دقیقا شناسنامه الهی را کمه که در متون دینی ما معصومین این سوره رو نسبت رب معرفی کردن، یعنی همین، یعنی شناسنامه خدا، یعنی سلسله نسب خداوند. این شناسنامه الهی است، نام، نام خانوادگی، ستون پدر، ستون مادر، ستون فرزندان، ستون همسر، تمام اینها رو تو این سوره به زیبایی مشاهده میکنید و مطرح میشود. وقتی وحدت خداوند بیان شد، تمام انواع اون، وحدت ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی، دیگه اصلا زیر بنای تمام این مقولات برچیده می شود. این مال کیست؟ این مال اقویاء العقول است، انسان هایی که ذهنشون را آماده می کنن که حقایق ناب رو درست درک کنن، از وحدت خداوند به بطلان تمام این مطالب پی می برن که ذات یکتا نمی تواند کفر داشته باشه. این ولم یکن له کفوا احد است، این نمی تواند زاده شود نمیتواند بزاید، این نمیتواند دارای فرزند باشد، اون بساطت ذات او اقتضا میکند که تمام این مقولات باطله در بسته شود و مردود. این مال اون بحثای عقلی و استدلالات و آنچنانی در جای خودش. بعد بعد عاطفی قضیه مطرح میشه، یعنی در سطح دومش بعد از اون عقلانیت بالا شده دیگه پایین تر. خب شما گفتید مثلا به ذهن آمد که خداوند دارای فرزند است، چرا؟ چون میگید خب ملک الهی چی میشه؟ بعد ادامه استمرار کار و ادامه ملک خداوند حاجت به این است که ولیعهدی کسی چیزی مثلا؟ یا اینکه میگید خب بالاخره آدمیان فرزند میخوان از باب این که تنها نباشند. اصلا خود فرزند گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش، بالاخره والدین احساس میکنن این ادامه وجودشونه، احساس میکنن این انیسشونه، از تنهایی به دلشون میآورد، بازویی میشود، یاری میشود، بالی میشود، یاوری میشود. تمام اینها وقتی همه اینها رو بررسی کنید برمیگرده به یک کلمه و اون چیست؟ نیاز. نیاز یعنی ما انسان‌ها نیاز به وجود فرزند داریم، حاجت به فرزند داریم، حاجت به ادامه و حب بقا ما رو وادار به فرزندداری می‌کند، حاجت به این که انسان از نیاز به در آید و انسی، کسی به اصطلاح بازوی و یاری پیدا کند و کسی رو بهتر از فرزند و نزدیکتر از اون نمی‌بیند، موجب می‌شود که در این مسیر اشتیاق پیدا می کند، یه حالت شوقی می یابد و در این وادی گام می نهد. اما تمام اینها رو خداوند سبحان مطرح می کند که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. خداوند غنیه، خدایی که بی نیاز است از همه چیز بی نیاز است. خداوند نمیاز به انیس دارد که او انیس من لا انیس له، او مونس دلهای بی مونس تنهاست، او کس بی کسان است، یار بیاران است. خداوند سبحان حاجتی و نیازی به هیچ کدام از این مقولات ندارد. اگر علی کل شیء قدیر است، ملک بی زوال او ادامه دارد. یه اصطلاحی رو داریم در علم کلام و در علم اعتقادات، دیمومیت. دیمومیت، دیمومیت مرکب از دو چیزه، ازلی و ابدی رو میگن دیوم. دیوم و دیومیت، دیمومیت از صفات الهی است. خداست که ازلیت و ابدیت دارد. ای بر ازلیت از آغاز، خلق ازل و ابد اما باز، اون ازلی است، ابدی است، ذات ازلی ابدی. هیچ نیاز به این مطالب و گفته های پوچ و ناپسند و خیالی و وهمی ندارد. این سطح دوم در مقوله گاه اون برهان قاطع می آید و با ادله عقلی قرآن بحث می کند، گاه در یه سطح دوم به لحاظ همین مواعظ و این شیوه های سخن، گاهی جواب این جماعت رو بود به چی داد؟ دیگه اینجا باید با زبان خود این گروه با اینها صحبت کرد. این همان است که اسمش رو در گفتمان و در گفتگو میگذارید جدل یا مجادله، و جادل هم بلتی یحسن. ابتداعا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بعد موعظت الحسنه، و جادل هم بلتی یحسن. هر سل خداوند در این جهت به کار برده است. این سومیست. این جامعیت جاهلی، جامعه جاهلیت عرب، اینا میگن افا اصفاکم ربکم بالبنین، اینا قائلن که خداوند دارای دختر است. خب این رو میدانید در همین آیات پیشین این سوره، در چند نوبت قبل هم این رو در بحث کشتن فرزندان و دختر کشی عرب بازگو کردیم خدمت عزیزان. در منطق قرآن فرزند و اولاد موهبت الهی است. یه بود من یشاع، موهبت می کند با اون کسی که بخواهد اناس و با اون کسی که بخواهد ذکور و ذکران. دختر و پسر در یه حد مساوی در بیان الهی و خداوند، اینها موهبت حضرت باری تعالی. کفه هیچ کدام به نفع دیگری در قرآن نمی چربد، بالا به پایین نمی آید، یکسان مطرح می کند حضرت باری تعالی اینها رو. آیه آیه قرآن رو می توان دلیل بر این دانست در موارد زیادی. همیشه می بینید بحث اولاد است. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا ذریه، ذریه شامل دختر است و پسر است، هیچ تفاوتی هم در اطلاق اون نمی کند. این بیان قرآن است. و در کنار آن هم اشاره کردم در سنت و رویه وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام دیدیم واقعا بدون اغراق و بدون خوشایند جماعتی بخوام این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان، کفه ترازو به نفع دختران در مکتب اهل بیت فرود آمده است. اینا وزنشون سنگین تر شده است. اون شب عرض کردم خدمت عزیزان، رحم الله ابا البنات، خدای رحمت کند پدری که دارای دختران است در زبان نبی مکرم اسلام، و اون روایاتی که اون شب گفتیم که همه صحیح و درست و روشن، و از همه مهمتر و اون چه در خارج دیده شد که باید نسل و دودمان و ذریه پاکیزه و مطهر نبی رحمت که نه تنها نسل او بلکه صریحا میگویم اصل او و بنیاد فکر نبی، مکتب رسول خدا، تفکر نبوی اصیل، اون تفکر معیار از قالب اون بزرگی باشد که انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، که در این سوره دقیق توضیح دادیم که چرا کوثر که شما میگید صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا میگویید و نام اون بانوی بزرگ میافتید. اگر پیغمبر رو خدا میگه دشمن تو ابتر است، ابتر یعنی بی دنباله، اون کسی که نه نسل دارد، نه کسی ادامه او، نه فکر او و اعتقاد و مکتب او استمرار پیدا می کند، و هر دوی اینها کوثره و از طریق کی این فکر ادامه پیدا کرده است جز آن است که اگر نمی بود صاحب ایام، اگر نمی بود اون شخصیتی که پیغمبر در شأن او بگوید انا من حسین، و این رو توجه داشته باشید، این جمله رو پیغمبر در مورد زهرا دارن تا فاطمه تو منی و انا من فاطمه، هیچ پدری نمیگوید من از بچه‌م، فرزند من از من است، اما انا من فاطمه یعنی چی؟ یعنی اگر نمی بود این دختر، اگر نمی بود حسن او، اگر نمی بود حسین او، اگر نمی بودند این فرزندان پاک و ائمه المعصومین من ولد الحسین، چی باقی میماند از قرآن پیامبر، از نام پیامبر؟ این همان بود که افع این ما و تا او قتل، این پیشبینی شو کرد خدا در قرآن، افع این ما و تا او قتل انقلبتم الا اعقابکم، اگر پیامبر کشته شد یا فوت کرد شما برمیگردید به جاهلیتتون، گویا خدا دارد اون زنگ زنجمویه ننگیم یزید رو بازگو میکند، به ذهن میآورد که بازی کردن بنی هاشم با ملک، نه خبری بود نه وحی بود نه تنزیلی بود، داره خداوند اون رو بگوش میزند، و اون کسی که بنیاد این برباد میدهد نیست مگر انا اعتینا کل کوثر. خب این رو عملا میبینیم و بسیار بسیار به تعبیر آقایان شبه رویست، خیلی کاملا روشن و جدیست این بحث. حالا این که موضوع قرآنه، اما از باب این که به جدل باید پاسخ این جاهلان رو داد، خداوند به مجادله با اینها مطرح میکنن. شما کسانی هستید که وقتی بهتون میدن یه دختر خبر میدن بهتون دختری برای شما متولد شده است، کزین میشید، صورتتون سیاه میشه از غیظ، فرار میکنید، به بیابان میروید، فکر میکنید آیا تحمل کنید این نهنگ را یا او را با دست خیش در خاک بسپارید؟ شما همین مردم نیستید، این حرف نمیزنید؟ بسیار خوب، افا اصفاکم رب بکن بلبنید. ببینید ذهن عزیزان روشن شد، اون سطح اول برهان عقلی قضیه، بحث مواعظ و عواطف اینو گفته شد، این بحث جدله، افا اصفاکم رب بکن بلبنید، آیا خدا اصفاکم شما رو صفی میکند به فرزندان ذکور و پسر و اتخذ من الملائکه اناسا، بعد خداوند برای خودش دختران رو انتخاب میکنه دونم از ملائکه، آیا شما همینطور میگید؟ در جای دیگر میبینید که قرآن میگوید ان لکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون زیزا، آیا شما در تقسیمتون دختران رو یک جا به خدا دادید؟ فکر نکردید خدا با این میلیاردها دختر برای جزیهشون چه بکنه، چه مشکلاتی دارد، و تمام پسرها رو برای خودتون انتخاب کردید؟ تلک اذن قسمتون زیزا، این یه قسمت ناجوانمردانه و غیر منصفانه است که شما دارید عمل میکنید. با این بیان چی میخواد بگه حضرت باری تعالی؟ من جملات و آیه و کلمات رو همه تذکر بدم. ببینید اف اسفاکم از ماده اسفاکم از ماده صف و صادفه واو میاد. صف از همون ماده ایست که ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم علی العالمین. پیغمبر نبی مکرم اسلام مصطفی است، مصطفی آدم صفت الله، السلام علی آدم صفت الله، این صفت الله است. پیامبر مصطفی است. صفوه به معنای از اون ماده میاد که شما صفا رو از اون میگید، وقتی که میگید این صافی است، یعنی نقد صوفی، نه همین صافی بی قش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. صافی بیغش یعنی چی؟ یک یک دست به یک دست دیگه، اصلا هیچ تو این اصل مثقال ذره موم نیست، مثقال ذره ناخالصی نیست، میشه صافی. وقتی یه چیزی خالص خالص میشه، میشه مصطفی. اینجا لذت این رو میفهمه که چرا مصطفی را وعده داد الطاف حق، چرا نبی مکرم میشه مصطفی. یعنی در وجود این پیغمبر هیچی جز اونیست، هر چه هست در وجود او عنایت الهی است و وجود او الهی است. این انسان میشه مصطفی. پس صفا به معنای خالص یه چیزی رو، اف اصفاکم دیگه خدا خالص و خالص یک دست به شما بنین را داده است. بعد و اتخذ من الملائکت اناسا، خداوند دختران رو، انکم لتقولون قولا عظیما، شما یه قول عظیم رو دارید میگید. یعنی چه؟ یک این که این قول عظیم شما، اولا این که اسناد و به اصطلاح نسبت فرزند به خدا دادید، این که دیگه بدترین قول عظیمی است که دارید میگید. اهانت مستقیم به خدا کردید، خدا رو نیازمند، خدا رو دارای شهوت، نعوذ بالله، خدا رو دارای تقسیم و تجزیه، خدا رو دارای حاجت، همه چیز معرفی کردید. شما جسارت بزرگ و ظلم بزرگ به خداوند علی اعلا کردید که سبحانه و تعالی الان خواهیم گفت در ادامه، سبحانه و تعالی اما یصفون اما یقولون، که در جاهای دیگه هم گفته شده است. این اشتباه اول شما، قول عظیم شما. دوم، شما اومدید ملائکه رو دختر کردید، با همون باور خودتون، با همون ذهنیت که برای دختر قائلید، شما ملائکه خدا رو هم دختر گفتید. اصلا ملائکه رو آوردین تو جسمشون دادید، یه اهانت زیادی به ملائکه کردید باز، که اینها رو از جایگاه خودشون تنزیل دادید، از اون عرشیتی که دارن، از اون مقامی که دارن، از اون منزله تجردی که دارن، اینا رو آوردید توی قالب انسان و با همین فکر خودتون به ارزش گذاری که خودتون میکنید نمره میدید. سوم، به خودتونم که نگاه کنید، این ناجوان مردی بی انصافی کردید و شما که اگر قائلید به دختر چنین نمره ای رو میدید، و چرا پس تمام این نمره های منفی رو به خدا دادید و ملائکه دادید؟ این چه حرفیست که میزنید؟ شما هم به خدا ظلم کردید، هم به ملائکه الله ظلم کردید، هم خودتون غیر منصفانه سخن گفتید. و این قول عظیم است، انکم لتقولون قولا عظیما، شما یه قول بسیار عظیم و مهمی رو گفتید که این بسیار زشت و ناپسند و مردود است. در جای دیگه هم میبینید که سبحانه و تعالی و اما یصفون، منزه است خداوند، که حالا بحث سبحان رو در اینجا با یه فاصله میبینیم، این آیه میاد بعد سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیر، منزه خداوند از اون چه میگن. اصلا به شما عرض کنم عزیزم، این که گفته است خود سنا گفتن زمن ترک سناست، خود سنا گفتن زمن ترک سناست، وین دلیل هستی و هستی خطاست، وین دلیل هستی و هستی خطاست. وقتی من لب باز میکنم میخوام ثنا به خداوند بگویم، اگر جز آنچه او گفته من بر لبم جاری کنم، یعنی من اگر جز به زبان الهی ثنای او بگم، هیچ امنیتی، هیچ تأمینی در این که من به اصابت به حقیقت برسم مثقال ذره ندارم. واقعا همان میشه که ای بروغ نز وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. حکایت اون میشه، چی بگیم ما در مورد او، چی بگیم ما در مورد خود، که الله اکبر من عن یوسف، برتر از آن است تو بزرگی و در آقینه کو. کوچک ننمایی، پرده بردار خدایا، که بیگانه خود این جوری نبیند تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. مگر ما میتوانیم خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ قاصر و معنا و به ذهن خلق عقیم. در مورد خداوند توصیف کردن اینها میشه، کسی بخواد توصیف کند خدا رو به قیاسات ذهنی خودش، بعد میشه دستکت بوسم به مادم پایکت، وقت خوابایم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید بخی پیش من تو را هم خار باشم همچه. خب برای موسا و شمام خوب این حرف، اما برای توحید و خداشناسی خیر، اینها جان من متاسفانه کجراه هست و چیزی در آن در نمی آید. خب اینها رو جوابشون به خدا با این شیوه داد، یعنی با جدن پاسخ اینها رو داد. حالا یه نکته بسیار لطیفی در اینجا مطرح میشه ازم، ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. لقد صرفنا، ما صرف کردیم زیاد در این قرآن. خوب الفاظ بفرمایید، صرفنا، صرف یا صرف و تصریف، باب تفعیل است، ما شما عزیزان اهل ادب، تصریف ریشش صرفه، صرف انتقال شیء من حال الى حال، یه چیزی رو از یه حال به حال دیگه بدل کردن، اسم این چیه؟ اسم این صرف است. حالا اگر این کار خیلی شد اسمش میشه تصریف. قرآن میگه ما تصریف کردیم خیلی، برای که ذهن مبارک دوستان بیاید. ببینید شما الان یه شغلی هست تو جامعه که بینا چی میگن؟ صراف میگن. این حضرات چه میکنن؟ اینا شما عرض به خدمتون میخواد سفری برید به اون سوی دنیا، بالاخره ریال دارید، حالا حاجت به عرض اونجا دارید، ریال میدید نمیدانم دلار میگیرید، ریال میدید نمیدانم یورو میگیرید، ین ژاپن میگیرید، ین میدید پوند میگیرید، این رو بدرش بکنید، نام این صرفه. شما ارزش مالی را بدل میکنید در قالب‌های مختلف مورد نیاز. اون ارزش مالی سر جای خودش ثابته، اون ماده رو شما تو قالب‌های مختلف می‌رسید. عزیزانی که باز با هم ادبیات عرب آشنا هستید، بعضن شنیدید، ببینید ما در لغت عرب دو تا علم داریم، یه علم صرف داریم، یه علم نحو، یعنی گرامر یا دستور زبان عرب، صرف و نحو. علم صرف اینه که شما یک ماده رو میرید تو نه قالب می‌ریزید، یعنی میگید کتبه کافته به، همیشه عرض کردم در کتاب‌های ادب عرب گذشته نوعا از ضربه استفاده میشه، ما خیلی خاطر خوشی از ضربه نداریم، به تعبیر جناب سعدی ای عزیز پادشاه خطاب خودن که 40 سال در جنگ بودن، جنگشون گذاشتن تمام کردن، اما این زید و عم چه کردن که هنوز با ضربه زید و عمرن، باز هنوز این زید داره عمرو کتک میکنن. یه وقتی حکایت اینی گفتیم به دوستان از باب طرف و زمان اشاره کردیم که بالاخره میبینید در ماجرای مثنوی خیلی زیبا نقل میکنه، جامی هم این رو داره که بالاخره یک طلبه آمد و این همینطور با ناراحتی گفت ما از امروز اول کامل درس گرفتیم، هی میگید این زید این امر رو زد، بالاخره این مدل مدره که هم سوخت، این مظلومه، چرا داره کتک میخوره، ای چرا میتونه؟ خب این هنوز مبادی کار و ابتدا و نمیشه خیلی زمان رو بهش گفت و حالا نوجوانیست کودکیست مثلا آمده شروع کرده به درس، این ملا و این عرض استاد رو چی بگم من به این که این متوجه بشه؟ گفت جان من میدانی مشکل چیه که این امر داره کتک میخورد؟ این گفت این امر رو وقتی می نویسی فرق بین عمر و امر چیه؟ عین میم ره میشه عمر، عین میم ره واو میشه چی؟ میشه امر، یک واو اضافه داره که خونده نمیشه. گفت میدانی علت چیه؟ علت اینه که این امر دزده، برای همین باید کتک بخوره. چرا چیکار کرده چی دزدیده؟ گفت ها تو نمیدانی ماجرا اینه که کلمه داوود رو که میدانی، داوود دو تا واو داره، این امر بی انصاف بی شرف اومده است یکی از واوهای داوود رو دزدیده، داوود بی واو شده، یک واو شده و این یک واو اضافه اینجا پشت سر خودش پنهان کرده است، برای همین این زید فهمیده این رو کتک میزنه. ای بچه گفت ها خوب شد، حالا منم میگم ضرب زیدون امرم. حالا ما زرد رو به کنار میذاریم، کتب رو میگیم، کتابت رو میگیم، شما کاف و ت و ب رو میبرید تو نه وجه، یعنی میگید ماضی زمان گذشتهش، میگید مضارع، میگید استقبالش رو میخوایم بدانیم، میگید امرش، نهیش، جهدش، استفهامش، نفیش، اسم فاعل، اسم مفعول، میگید ما نه وجه داریم، تو تمام اینا این کتبه رو کاف و توبه رو چکار میکنید؟ صرفش میکنید. یعنی همین کاف و توبه میشه کتبه یکتب و کاتبون لیکتب اکتب لم یکتب لا یکتب و کاتبون مکتوبون، این همش کاف و توبه یه. این رو حیم میبرید تو قالب های مخت، ماده همون مادهه اما شکلش عوض، این میشه تصریف. حالا خوب تصریف رو متوجه شدید؟ ولقد صرفنا، الله اکبر، ولقد صرفنا فی هذا القرآن، آی مخاطبان قرآن، ما در این قرآن یک حقیقت واحد داریم، یک ماده است، اما خدا این ماده رو هی به قالب های مختلف میبرد برای سطوح مختلف فکری بشری، برای استعدادها و سلیقه‌های متفاوت انسانی. خدا یه حقیقت رو میخواد بگه در مبدع، یکی رو در معاد، اما این حقایق رو گاهی در قالب قل هو الله احد میگوید که الان عرض کردم، اما این قل هو الله احد تبت یدا ابی لهب است. وقتی کسی بازش میکنه تبت یدا، این همون قل هو الله احد است، منتها خدا در اون قالب گفت. گاهی خدا مطالب رو در قالب بیان صریح اعتقادی میگه، گاهی میبردش تو ماجرا و تمثیل و لغت از نحن نقص علیه که احسن و قصص، در ماجرای یوسف میبینید، در موسی و فرعون میبینید، گاهی در قالب احکام میبینید، گاهی در قالب امثله قرآن میبینید. ضرب الله مثلا کلمه طیبه، با تمثیل، یک حقیقت، یک چراغ است در این خانه، او از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. یک حقیقت رو، اونم یه حقیقت انا لله و انا الیه راجعون رو، خدا یک حقیقت لا اله الا هو را، این رو در قالب‌های مختلف و شکل‌های متفاوت عرضه می کند. این میشه تصریف، گاهی داستان، گاهی حکایت، گاهی کلام، گاهی این در قطرات باران دیده میشه. او کسیب من السماء، گاهی این در زنده شده و مرده شده می طبیعت هست. فنظرو الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون و کذالک النشور. نگاه کنید این طبیعت را. گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار. حدیث از نبی مکرم فریقین نرو کردن، اغتنمو بردر ربیع، اقتنام بدانید نسیم بهاری را و اجتناب کنید از نسیم خزان و خریف. همان گونه که این نسیم با درختان عمل می کند، با تن شما عمل می کند، در پاییز زردزار می کند و در بهار سبز و پرنگار می کند. این حال بهار است. گاهی خدا تو این قالب میگه، گاهی میگه بیایید به بهار برید. عرض به خدمتتون، ببینید آثار رحمت خدا رو، خود شما هم باید بهار بشید، شما هم باید وجودتون بهاری باشد، شما هم باید زنده بشید، به در بیاد از این جسم ها، از این قالب ها، روحتون شکوفه کند، باز شود، تراوت بیابد. الله اکبر، گاهی تو این قالب است، گاهی عقیم صلات لدلوک شمس اینا قصق اللین که قایم رسید به این آیه، در قالب های مخته. گاهی مطالب خدا بلندش میکنه، کسانی مانند پسر ابی طالب بود بنشینن بالای منبر مسجد کوفه و بگویند از زاریات، الحاملات، الجاریات، یعنی چه ما نفهمیم. گاهی مطالب بیاد پایین در یه سطحی باشد که پس میگویم به مقدار و قول این نبود، این بود کار رسول، مطلب بیاد پایین. و این عظمت هاییست که در لابلای کلام الهی شامی به این عنایت خداست. لقد صرفنا، اینجا ما به جدل بحث کردیم، جاهای دیگه به شیوه دیگه گفتیم پاسخ این فرزندداری را، فی هذا القرآن لیذکروا، باشد که این تصریف ها بالاخره موجب تذکر باشد، موجب خدا آمدن و توجه باشد. لیذکروا، اما میدانیم و ما یزیدهم الله نفورا، اما یه عده ای هستند که نه، وقتی این حقایق قرآن هم گفته میشه به اینها نمی افزاید مگر نفور. کلمه نفور، نفر، نفار به معنای انزعاج، به معنای گریختن، پس زدن، به کناری رفتن، اینها رو نمی افزاید مگر، عرض به خدمتون، مخالفت کردن، کنار رفتن و عدم توجه. قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذا لابتغوا اناز العرش سبیلا. حالا یک کمی مطلب از اون حالت جدل بیرون آمد. خب ببینید، یکی از اتهامات در کنار اون بحث فرزنددار بودن، بالاخره گوشه این بحث میخورد به این بحث دوم که اینها بگن آقا این فرزندا گاهی کمک پدر میکنن. کدوم فرزندی باشد که بالاخره نباشه در صحنه، یه چیزی بار دوشش نباشه؟ خدا در کنارش پس کسانی هم هستند که اینها کمکش میکنن، الهند، معبودهای دیگر و اون تفکر اونها و بحث بتگرایی و بتپرستی و امثال اون. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لبتقوا الی ذی العرش سبیلا. صبحی در سوره مبارکه قصص عرض کردم، ببینید عزیزان، بحث بت و تعدد آلهین که قرآن میگه یه بحث نو جدیده جدیده. گمان نکنید این بحث مال جامعه جاهلیت و لات و منات و عزا افرایت و لات و العزا و منات السادسه الاخرى این ستا بت، نه. قرآن بحثی، این تأکید قرآن بر بت پرستی، شرک بتگرایی و بتپرستی و اینقدر اصرار قرآن، اشاره کردم که بشر امروز گرفتار این مقوله است. این گذشته از اون که صریحا شما میبینید در دقل یه پنجم جمعیت امروز دنیا رسما بتپرست، رسما سنگ و چوب دارن. مگر آیین بودا چی داره؟ مگر برهما پوترا چی دارد؟ مگر خیلی از آیین هایی که شما میبینید در شبه جزیره دکن حدود 1 میلیارد جمعیت دنیا زندگی میکنن؟ خب اینا که حداقل 80% متاسفانه در این وادی هستن. در دنیا فراوان داریم این مقوله را، همه جای دنیا، عرض به خدمت ها رو نمیخوام اسم ببرم، بالاخره اینجا. اما از اون که بگذاریم، اشاره کردم به دوستان، گاه میبینید متاسفانه ما آلهه های انسانی در دنیا داریم. یعنی یک کسانی هم در دنیا، اینا الان دارن مقدرات بشر رو میخوان تعیین کنن، مثلا اینا خودشون رو دارن کوس امرلاهی میزنن، در قبال خداوند دارن خودشون رو مطرح میکنند. اینا یه چنین فراعنه‌ای هستن که همیشه هستن، قدرت مداران و زور مداران امروز دنیا، که اینا بت هم برای بشریت و دنیا برن دنبال این بت ها میرن. و گاهی هم متاسفانه خود انسان ها بت هن. انسان بت اصلا، یعنی جای خدا رو در خلقت میخواهد بگیرد، اون اوج اومانیست میشه، میشه با اونجا که دیگه اصلا جایگاهی برای خدا نیست، خدا رو میخواد به کناری بزند، خودش بر مسند خدایی بنشیند. تمام اینا میشه بت پرستی، تمام اینا میشه شرک، همش مقوله شرکیست که کاملا تو دنیا درد بشر امروز رو واقعا میتوان دید تو این مسائل. فرمود لو کان معه آلهتون کما یقولون، اگر اینطور اینا باشه که میگوین که در کنار خدا آلهه ایست که بت پرستش بشه اون هم، اذن لبتقوا الی ذی العرش سبیلا. به یه بیان لطیفی قرآن این بحث رو مطرح میکنه. توجه بفرمایید، اگر اینطور بود باید اون آلهه‌ای که اینا گمان میکردن بالاخره اون هم عرض وجود میکردن و عرض اندام میکرد. کدام آلهه هست که باشه اما نگه ما هستیم؟ کدام صاحب قدرتی است که باشه بعد نیاد قدرت خودشو مطرح کنه و عرض اندام کند؟ ازم لبتق و الى ذی العرش، این حتما طلب میکرد که به خدای ذی العرش یه راهی بجوید و متاعش رو عرضه کند، مقابله با خداوند بکند. این بحث رو در قرآن به یه شیوه های زیبایی میبینید، نمیخوام بحث سنگین کنم، اما سوره مبارکه انبیا اونجا اشاره کردیم، برهان تمام رو میبینیم، یعنی دو تا علت تام بر یک معلول واحد لا یتوارد، اصلا امکان نداره. دو تا علت تام یه معلول واحد، یعنی میگن لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو تا الله، اگر دو تا خالق و دو تا تربیت کننده و مربی و صاحب اختیار برای دنیا می بود، آسمان به زمین فاصل می شد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه برهان تمانعه. یعنی اگر دو تا مرکز قدرت می بود، این دو تا مرکز قدرت یا مطلقن یا مقید، یا اختیاراتشون محدوده که بس خدا نیستند. خدا موجودیست، الله موجودیست که علی کل شیء قدیر، پس این هیچ. اگر این مرکز قدرت یه مرکز قدرت غیر محدود است، اون یکی چی؟ خب اون غیر محدود باشه که این تصور عقلی نداره دوتا غیر محدود در کنار هم. این کلون یمنع ان تصرف الاخر، هر کدام تمانع میکنه از تصرف اون دیگری و امکان نداره. 8 تا این عرض به خدمتون مقدمه داره، بعد به نتیجه عقلی میرسد که دیگه من اشاره میکنم خدمت عزیزان در همین حد. میگن نمیشه. در بیان ساده‌ترمون، 40 درویش در گلیمی بخسبد دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. اما حکایت شیخ است در گلستان. فرمود اگر میبود خدایی حتما باید چیزی میگفت. بالاخره توصیه میکنم عزیزان، همیشه گفتم این رو، باز هم مختنم میشمارم، الان بهانه کلام رو عرض میکنم خدمت عزیزان، که از نامه 31 نهج البلاغه امیر المؤمنین شیواتر، رساتر، جامعتر، عالیتر هیچی تو عمرتون تا پایان اون پیدا نمی کنید. برای اینکه یه الگوی کامل رفتار، تربیت، اخلاق برای خودمون و برای فرزندانمون پیدا کنیم. یعنی تو همه معارف اهل بیت زبانت مقدسه محمد و آل محمد که بگردید این سرآمد دیگران که آن را که یافت می نشود آن هم آرزوست، جای دیگه که مشخصه. این نامه سیوی که نهج البلاغه عجیب است عزیزان، واقعا فوق العاده است. در یه قسمت از اون نامه زیبای امیرالمومنین به حضرت مجتبی حسن فرمان که ها بنیه پسرم، اگر می بود یه معبودی و یه اله دیگری و یه صاحب اختیاری تو خلقت، بدان حتما لعتت که رسول الله، حتما می اومدن فرستاده های اویم، حتما اونم پیغام می داد، اونم پانس می زد، اونم مخابره می کرد، اونم یک انرژولونی می گفت، خودش مطرح می کرد، می اومد، می فرستاد، پیغام می داد، با تو ارتباط برقرار می کرد. اما نیست، خبری نیست، یه خداست، یه مبدع است، یه مرید است، یه آفریدگار است، یه مدبر است، و او نمیخواهد مگر حسن تو را، مگر سعادت تو را، و تو رو نهی نمی کند مگر از قبیح، مگر از زشتی. خیلی زیباست، بخونید این قسمت کلام امیر المؤمنین رو، و حدود بنده مثلا 40 خورده ای نامه حضرت این بحث رو مطرح می کنن به زیبایی و جامعیت. فرمود اگر می بود با خداوند الهی کما یقولون، اینطور که می گوین، اذن لبتقو اناز العرش سبیلا، این حتما می اومد و بالاخره خودش مطرح می کرد. سبحانه و تعالی، سبحانه و تعالی، منزه است خداوند و تعالی، علو شأن دارد. این کلمه تعالی، این از اختصاصات خداست، از ماده علو میاد. ما گاهی در اصطلاحات میگیم مثلا در مورد شهدا عزیزمون، در مورد مثلا گذشتگان، مثلا شخصیت ها بزرگان، ارواح شریفه، میگیم مقامشون عالی است، متعالی بگردان. ظاهرا این خیلی درست نیست. متعالی، تعالی مال خداست، تعالی مال خداست، عالی خوبه، اما تعالی فقط خود اوست. تعالی و عالی فرقش این میشه، علو وقتی ذاتی است میشه تعالی، وقتی اکتسابی است میشه عالی، و یک علو ذاتی بیش نیست که اون جل جلاله و عظمت نواله، فقط از آن خود اوست و بس دیگه. هر آن که هر چه در خلقت و وجود دارد همه توفیل عنایات اوست و توجهات حضرت باری تعالی، چه انبیا باشند و چه اولیا باشند و چه اوصیا. فرمود سبحانه و تعالی، منزه است و او بلند مرتبه در اوج، اما یقولون، از آن چه میگویند، علوا کبیرا، اصلا نمیتونید تصورش بکنید. اما من که عرض کردم که خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، این دلیل هستی و هستی خطاست، علوا کبیرا. حالا از باب فهم بشر چه بگیم؟ خدا از باب فهم شما این حرفا رو بهتون گفت، هی تصریفش کرده این تو این قالب، تو اون قالب، از زبانی که آب دختر شما برمید، دختر دوست ندارید، دختر به خدا نسب، این از باب این بود که شما بفهمید، چون که با کودک سر و کارت فتاد بود. و الا علوا کبیرا، این عزیزان که بزرگان به شاه بازان میدان توحید اینا محو میشن، خدا میدونه مثلا زبان قاصر از این که من وقتی نگاه میکنید چی توحیده های امیرالمومنین تو نهج البلاغه، وقتی نگاه میکنید این ادعاه الحمدلله الذی لیس له شبیه یشابه ولا شریک یشارک، نه شبیهی دارد مشابهت کند، نه منازعی دارد با او منازعت کند، نه شریکی دارد مشارکت کند، قهر به عزته الاعزا، وقتی میاد شروع میکنه آقا نمیدانید جوشن کبیر رو نگاه میکنه، نمیدانم افتتاح رو، همین عدیه توحیدی معصومین رو. بعد به یه جایی میرسه که خود این بزرگان مانند از سیر شهدا دیگه میمانند من پیامی خدا زد نیفیکه تحیر خدای مات موندم به این ماتی من بیفز، یعنی خدای عاشقم عاشق ترم کن. سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا، علوان یه ذره تو سبح له السماوات و سبر انشاءالله خواهیم گفت، یه ذره وقتی میتابه اینی که داریم همیشه از الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدای تویی که اشراق میکنی نور معرفت خودت رو به دل بندگانت و اولیائت. بعد حتی عرفوک و وحدوک، یک کم که تو رو میشناسن بعد اصلا دیگه میرن مستغرق وحدت میشن، حتی عرفوک و انت الذی، و خدای تو هم هستی که این توجه رو به دل بندگانت میکنی و برکنار میکنی، عزل میکنی اغیار رو از دل اینها، بیگانه میرود و صاحب دل به خانه مینشیند که القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت روست، دیده آینه داره طلعت. بسیار مسرورم از این که به فضل الهی و عنایات خداوندی خوب گذشته از این که این توفیق و این روزی پسندیده و این رزق طیبه رو خداوند نصیب همه ما کرد که در این شب پایانی سال بگیم، شب اول سال نو بگیم، میهمان سفره قرآن و وحی بودیم. و این که موضوع بحث امشب هم خود او بود، موضوع بحث امشب هم بالاخره از ابتدا تا انتها توحید بود، نه ما تنظیم کردیم نه تقسیم کردیم، روزی است. امیدوارم که یه سال توحیدی رو با هم شروع کنیم انشاءالله، یه سالی باشه که در پناه رحمت رشحات توحید الهی موحدانه فکر کنیم، موحدانه زندگی کنیم، موحدانه عمل کنیم و بچشیم از اون چیزهایی که بندگان خوبش چشیدن که دیگه هیچی تو کامشون مزه نکرد. وقتی چشیدن اون رو خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن حلوای تنترانی است، تا نخوری ندانی است. وقتی میچشه کسی این طعم رو دیگه اینا رو با هیچی عوض نمیکنه. وقتی یک انس، یک توجه، یعنی عرض میکنم زبان کوتاه، یه چیزهایی است که گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. اگر یک لحظه یک بستت بکنه، یعنی یک توجه بهت بکنه، یک دم، بعد واقعا احساس میکنی که دیگه وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، دیگه چیزی برای انسان هیچ جلوه نمیکنه. عظمل خالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعیانه، همه چیز جز او کوچک و فقط اوست که تمام پهنه وجود رو پر کرده است و چیزی جز او نمی بینن که مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اون میشه خدایا با آبروی قرآن و عظمت کلامت و اولیاءت دلهای ما رو بیش از بیش با حضرت خودت آشنا و نزدیک بگردان، نور معرفت موحدانه خودت رو به دلهای ما بتابان، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. خوب الحمدلله عرض کردم، به لطف الهی شب رو بر تقدیم فردا روز اول سال است. من توصیه میکنم حتما دوستان انشاءالله در ساعت تحویل یا بعد از تحویل بلافاصله اون دعای حلول سال رو بخونید. این دعایی که الان میگن این ذکریست، ذکریست این برحال، این شاید خیلی هم مال اول سال نباشه، این که یا مقلب القلوب، این ذکر خوبیست، اما این دعای ورود سال نیست. دعای ورود سال رو برید مفاتی تو اعمال ماه محرم، روز اول محرم، چون میدانید سال قمری روز اول محرم میشه روز اول سال، به همین خاطر این به اصطلاح دعا رو مرحوم شیخ در روز اول محرم نوشته در مفاتیح، اینو مراجعه بفرمایید، حتی کوتاه نیم صفحه است، حتما مقید باشید این رو بخونید فردا. اللهم هذه سنتون جدیده، خدایا این یه سال نوه، خدا نکنه من کهنه بمونم، من نو نشم، خدا نکنه من راه نیفتم. خیلی دادهای عجیبیست، خیلی داد. انت خدای تو اله قدیمی، اینها تبدل و تجدد داره، تو تبدل نداری، تو همون رحیمی که من از کودکی میشناختم، تو همون غفوری که من با همون مغفرتت بزرگ شدم، تو همون عطوفی که من بر سر خان احسان تو لحظه لحظه وجودم پرورش پیدا کرده. من کسی جز تو ندارم، من با کسی جز تو نیستم. خیلی این دعا رو انشاءالله برید بخونید و استفاده کنید و به هر حال خود این تحولات طبیعی عالم عزیزان با ما در ارتباط است. اینی که شما هر تقدیم میبینید قرآن عرض کردم الان تو بحث دم از بهار میزند و معاد ما را با بهار قرین میکند، بالاخره این تحولات طبیعی در وجود ما باید نقش داشته باشه. ما هم باید یک تکانی بخوریم، ما هم باید یک تحولی به خودمون بدیم، فقط به فکر اینه باشیم که لباسمون نو بشه. نه باید، و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. خیلی چیزمون نیاز به بازنگری و نونگری و نواندیشی داره. خیلی خوب، پس شکر میکنیم خدا رو که الحمدلله امشب در محضر قرآن بودیم، سالمون رو با قرآن ختم میکنیم انشاءالله، اگه توفیق باشه فردا شب با قرآن شروع میکنیم انشاءالله، این هم فضل الهی. من یک دو تا دعای کوچک میکنم و عرض میکنم که پروردگارا با آبروی قرآن این سالی که در پیش داریم، اولا این سال گذشته رو بگم، خدایا اون چه تقصیر و افراط در این سال گذشته از همه ما بود، امشب در این شب پایانی به آبروی اولیاءت بر همه ما ببخش. پروردگارا رحمت خودت رو شامل همه ما در این سال گذشته بگردان. در این سال نو پروردگار مهربان، این سال و سال تقرب و نزدیکی به حضرت خودت برای همه ما قرار بده. سال رفع هموم و غموم، رفع مشکلات جاری گریبانگیری که واقعا به شریعت رو به زیق خناق برده است. این دنیای پر آشوبی که داریم میبینیم، این ظلم ها، این تعدی ها و این تجاوز ها که مخصوصا فشار اون بر ملت های مسلمان است و گرده اسلام رو دارن میکوبن، کسانی که میدانند امروز اسلام است که فردای اونها رو به مخاطره انداخته است از امروز تا فرداهاشون، لذا این همت رو دارن سالهای سال است. خدایا سال و سال عزت و شرف و اقتدار مسلمانان عالم قرار بده، دشمنان اسلام رو شرشون رو به خودشون بازگردان، ملت های مظلوم مسلمان رو، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، مشکلات داخلی خودمون، خدایا همه رو به فضل و کرم خودت در این سال رفع بگردان. من یه جمله فقط در حدی که اسم ببرم عرض میکنم، این دعا وقتی انجام میشه که دیگه ما غروب جمعه ها شب شنبه که میشه نگیم ما تصبر و انتظار که ایوهل ماهی شریعه، نگیم باز یه جمعه گذشت و یوم کل متوقع فیک نشد و نشد باز بابان به باغ سری بزند، نشد که او بیاید، که او اگر بیاید دیگه بهار با او میاید، بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. به نام نامی او عرض میکنم فقط یه جمله هم از باب این که نمک محفل باشد شب شنبه است، و از زبان خود حضرت عرض میکنم محفل منعقد به نام جد بزرگوارش، همون که گاهی این زمزمه های واقعا غمنامه‌ای که سرود، عجیب، گفت یا جدا صبی اهلک کالعبید صفدو فالحدید فوق اقطاب المتیات تلفه وجوههم حرر الحاجرات. خدا کنه که ترجمه اینا اصلا عجیب واقعا، یا جدا اهل و عائله تو رو مانند اسیران و عبید به زنجیر کشیدند و اینها رو راه انداختند، آفتاب صورتهای اینها رو پوست برمیگرداند، یا جد دیدمون لحظه ای را که فوق اقطاب المتیات اینها رو بر شتران و اوریان سوار کردن، اما یک لحظه دیدم که برأس و کمر فو اون علی القنات صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.